زمین باقی است، تنها به امید صبح ظهور است. اگر هنوز دستهایی چند به نشانه تسلیم در پیشگاه شیطان بالا نرفته است، به پشت گرمی این باور است که روزی سوار بر سپیده می آیی.
من مثل یه شب سیاهم، تو مثل طلوع خورشید. من گرفتار گناهم، توی تکیه گاه امید. من تو تاریکی دنیا، توی غصه ها اسیرم. ای گل نرگس زهرا، یا تا برات بمیرم. خیلی تنها و غریبم، من خسته از جدایی. کی میشه تو رو ببینم، تو که وعده خدایی. خیلی تنها و غریبم، من خسته از جدایی. میشه تو رو ببینم، تو که وعده خدایی، تو که وعده جمعه های بیقرار، توی خلوت شبای انتظار، توی سوز سینه هنگام دعا. من نشونی تو میگیرم از خدا، تو دل هرچی گله شقایقه، توی عشق چشم هرچی عاشقه، توی رنگ سرخ خونه یه شهید. میشه عشق به ظهور تو رو دید، میشه عشق به ظهور تو رو دید. خیلی تنها و غریبم، من خسته از جدایی. کی میشه تو رو ببینم، تو که وعده خدایی. خیلی تنها و غریبم، من خسته از جدایی. کی میشه تو رو ببینم، تو که وعده خدایی، تو که وعده
بعد از ظهر آدینه شما شنوندگان گرامی به خیر. ساعت 13:35 است. همچنان با ادامه برنامه در ساعت حضور در خدمت شما هستیم. در ابتدای برنامه وعده کرده بودیم خدمت شما عزیزان که سری خواهیم زد به میان دوآب در آذربایجان غربی. همکاران من در تلاش هستند که انشالله این ارتباط برقرار بشه و بیانات امام جمعه محترم میان دو آب رو هم تقدیم شما بکنیم که در حال حاضر این ارتباط برقرار نشده. انشاءالله که به زودی این ارتباط برقرار میشه و در خدمت شما خواهیم بود. لطفا همچنان با ادامه برنامه در ساعت حضور همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. صل على محمد وآل محمد.
عزیزان همراه، شنوندگان ارجمند رادیو تهران، ساعت 13:38 دقیقه است. با برنامه در ساعت حضور، اختصاصی ترین برنامه رسانه ملی در حوزه نماز جمعه در شرایط کرونایی کشور در خدمت شما هستیم. این برنامه تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. لطفا همچنان با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران، همونطور که وعده کرده بودیم خدمت شما عزیزان، در حال حاضر ارتباط تلفنی ما برقرار شده با شهر میاندوآب در آذربایجان غربی و در این لحظه عرض سلام دارم حضور جناب حجت الاسلام حاج شیخ حمید حسنزاده امام جمعه محترم میاندوآب. حاج آقا خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خسته نباشید. آقا حسنزاده صدای من در میشنوی؟
سلام علیکم. خیلی ضعیفه.
بله، من بلندتر صحبت میکنم. انشالله که صدای بنده رو بشنوید. عرض کنم خدمت شما که خدا رو شکر نماز جمعه در میاندوا به امامت حضرت عالی اقامه شد. برای ما شنوندگان رادیو تهران و همه عزیزانی که در هر نقطه‌ای از ایران پهناور به وسیله گیرنده‌هایی که در دسترس دارند شنونده بیانات شما هستند، بفرمایید که چه نکاتی رو در خطبای اول و دوم برای نمازگزاران مطرح کردید. بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نبی مکرم اسلام می فرماید اگر انسان تقوا داشته باشد حرف بی سند نمی زند، گواهی ناحق نمی دهد. آدم با تقوا به کسی سوء ظن نمی کند. انسان اگر با تقوا باشد در سخت‌ترین شرایط حرف حق را رها نمی کند. به اسم دروغ مصلحت آمیز هر چیزی را نمی گوید. و این فرمایش نبی مکرم اسلام آیه قرآنی هم دارد. خداوند تبارک تعالی در قرآن عظیم الشان در سوره نساء آیه 9 می فرماید فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. با تقوا باشید، هر زمان که حرف می زنید حرف محکم بزنید. یعنی ما در مسائل اجتماعی، در مسائل فردی، در مسائل سیاسی باید مراقب گفتار خود و سخن خود باشیم. این در مورد تقوا. اما موضوع صحبت این هفته ما اون مسائلی که در جامعه وجود دارد و اون نگاه اسلام است. دقت کنید، در جامعه موقعی که مردم میبینن که یک انسانی سخت جام میدهد، میگن که این انسان حتما گناهی داشته، یا اگر راحت جام میدهد میگن که انسان حتما انسان خوبی بود. اما روایات ما در کتاب شریف بهار جلد 6 5 صفحه از صفحه 151 تا صفحه 156 این روایات را دسته‌بندی کرده. ما 4 نوع انسان داریم. یک نوع انسان‌های خوب، خداشناس، متدین، نمازخوان، روزه‌گیر و انسان‌های ولایت مداری هستند که اینا خیلی خوب انجام میدن، یعنی خودشون از اولیای خدا هستند، گناهی ندارن، معصیتی نکردن، اینا خوب انجام میدن و اهل بهشت هم هستند. امیرالمومنین میفرماید اینا انسان‌هایی هستند که خداوند تبارک تعالی میفرماید ملائکه موقع مرگ به اینا سلام میکند، انسان‌های باسوایی هستند، سلام علیکم ادخل الجنه، بفرمایید بهشت. یک جور انسان ها اینجوری هستن. انسان های دیگری هم داریم که انسان های خوبی هستن اما سخت جام میدن. مؤمن است، متدین است، زحمت کشیده، خدمت کرده به مردم، از کنم که معاش حلال تهیه کرده اما بد جام میدهد. چرا؟ چون انسان ها در کنار کارهای خوبی که دارن کارهای بدی هم شاید داشته باشن. نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید الموت کفارتون به ذنوب المؤمنین. موقع مرد انسان اگر بند جام می دهد، به سختی جام می دهد، وارد بیمارستان ها و عمل ها و مشکلات دیگری شده است، این به خاطر اینکه این کارها، این از کنم که سخت جان دادن در واقع کفاره گناهانش است. ما موقعی که می بینیم که مؤمن جام می دهد، سخت جام می دهد، توزن نکنیم که آدم بدی بوده، نه، این شاید به خاطر کفاره گناهانش بوده. ایده دیگری هم هستن آدمای خوبی نیستن، آدمای بدی هستن اما راحت جام میدن. اینم آقا موسی بن جعفر میفرماید اینا تصدی الکافرین من حسناتهم. خداوند به خاطر اون کارهای مختصر، کارهای خوبی هم در دنیا انجام دادن، به خاطر اینا راحت جان اینها را میگیرد. و نکته چهارم و افراد نوع چهارم کسانی هستن که به سختی جام میدهن، یعنی آدم های کافر بیدین، آدم های کار خوبی هم در دنیا انجام ندادن، در خدمت مردم نبودن، خدمت رسانی به مردم نکردن، اینا بد جام میدن. این هم شروع در واقع عذابهای الهی. پس ما 4 نوع جام دادن داریم. جام دادنی که انسان های خوب دارن خیلی راحت جام میدن، جام دادن های بد انسان های خوب بد جام میدن، سخت جام میدن، و انسان های بدی که خوب جام میدن و انسان های بدی که سخت جام میدن. پس قضاوت عدولانه نسبت به انسان ها ما نداشته باشیم. این مسائل در مورد خطبه اول. و ما انواع مرجع ها رو هم در خطبه اول بیان کردیم. ما یه رو مرج داریم، مرجی که روح از بدن انسان خارج می شود. اما یه نوع مرد داریم، انسان زنده است، نفس می کشد، راه می رود، می خورد، می خوابد، ازدواج می کند، اما کار می کند، اما مرده است. اینا کدوم انسان ها هستن؟ انسانهای بیتفاوت، انسانهایی که قساوت قلب دارن، انسانهایی که دلبستگی به دنیا دارن. امیرالمومنین میفرماید و اما تت دنیا قلبه، در نهج البلاغه میفرماید قلب اینا مرده است. ما انسانهایی داریم که تصاد را میبینن و بیتفاوتن، نهی از منکر نمی کنن، مشاهده می کنن خلافها را، اما چیز تأثیر در او ندارد، نمی دارد. در واقع اینا قلبشان مرده است. پس یه عده انسانهایی هستیم که زندگی می کنن در دنیا، راه می رون، می خورن، می آشامن، حرف می زنن، اما مرده هن. چرا مرده هن؟ قرآن تعبیر می کند چنان قلبشون مرده هن. و مرج دیگری هم داریم که مرج تردی نیست، مرج استماعیه. ما بعض مواقع جامعه پرتحرش داریم، تو خیابون ها ترافیکه، تو اتوبان ها ترافیکه، مردم خیلی دست آمد می کنن، جمعیتمون زیاده، اما جامعه جامعه مرده هست، جامعه بی حرکت، جامعه بی تفاوت، جامعه ای که رشد به طرف جلو ندارد، جامعه ای که فسادها را میبیند و بیتفاوت میماند، جامعه ای که در حواس تلخ و شیرین همراهی نمی کند، جامعه ای که اقتصادش وابسته است، جامعه ای که فرهنگش وابسته است. اینا در ظاهر زنده هستند، بلکه جامعه های مرده هستند. در جامعه ای که انتقاد نمی شود کرد، در جامعه ای که آزادی نباشد، در جامعه که عدالت به تمام معنا وجود نداشته باشد، اون جامعه جامعه مرده است. شاید افراد زیاد باشد، نفرات زیاد باشد، دست آمدها زیاد باشد. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. در نهج البلاغه خطبه 51 میفرماید مرگ حقیقی آن وقتی که خار و دلیل و توسری خور باشیم، به حیات و زندگی شما در وقتی که در اهداف مقدستان پیروز باشید. انشاءالله خداوند تبارک تعالی عنایت بفرماید جامعه پویا، جامعه زنده و افراد زنده، در کنار اونها هم ما هم زنده باشیم و در جامعه خدمت بکنیم. این در خطبه اول ما. اما در خطبه دوم ما عرض کردیم که در کنار تقوای فردی، تقوای اجتماعی، ما تقوای سیاسی هم داریم. اینجوری نیست که ما سیاست را رها کنیم. نبی مکرم اسلام در آیه است در مورد نبی مکرم اسلام، خداوند تبارک تعالی می‌فرماید یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. خداوند دستور میدهد به نبی مکرم اسلام که با تقوا باش. چطور با تقوا باشه؟ میفرماید از کافرین و منافقین پیروی نکن. انسان با تقوا محال است با گروهکهایی که خدا را قبول ندارن با اونا ارتباط داشته باشد. انسان با تقوا نه به خودش نه به جامعه خودش ضرر نمیرساند، آسیب نمیزند. انسان با تقوا محال است که به دیگران ضرر بزند. عزیزان من، شنوندگان عزیز و بزرگواران، کسی که صدای منو میشنوه، ما در جامعهمون و در دنیا، جامعه خودمون را ندیم به طور کلی، ما در دنیا کمبود علم نداریم، ما در دنیا کمبود تخصص نداریم، ما در دنیا کمبود دانایی نداریم، ما در دنیا کمبود تقوا داریم. اگر کارها دست انسان‌های با تقوا باشد، جامعه ما، زندگی ما خیلی بهتر از این خواهد بود. اما در مورد تحلیل هفته، من معمولاً در خطبه دوم یه تحلیلی را در مسائل سیاسی اجتماعی دارم. اون چه که این هفته در تحلیل هفته ما هست، شاخصه‌های هفتگانه دولت جوان حزب الله. عزیزان من، همانطور که مستظر هستید چند ماه دیگر باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه. این انتخابات یک حرکتی برای یا عقب گرد جامعه ما یا پیشرفت جامعه ما در دست خود ما در خط ملت شریف ایران است. چطور انتخاب بکنند؟ چجوری انتخاب بکنند؟ چه کسی را انتخاب بکند تا بتواند یک دولت جوان حزب اللهی کارگزار واقعی وارد عرصه ریاست جمهوری بکند، کار اجرایی جامعه 85 میلیونی را به چنین فردی بسپاریم تا بتواند پیشرفتی در جامعه ما ایجاد بکند. از برای شاخصه هست سلامت اعتقادی و اخلاقی است. کسی که اعتقاد قوی داشته باشد، ایمان و باور قلبی داشته باشد، یعنی خدا را ناظر اعمال خود بداند، چنان کسی میتواند سکاندار 85 میلیون جمعیت در کارهای اجرایی باشد. و یقین بدانید کسی هم که چنین باور قوی و اعتقاد قوی و اخلاق سالم داشته باشد و عمل شرط سالم داشته باشد، این تنصر الله ینصرکم، خدا کمکش میکند. ولی تنصر الله من ینصره، قطعا خدا کمکش خواهد کرد، قطعا خداوند حجبانش خواهد بود. مگر ما در همین 42 سال مگر تجربه نکردیم شینهای الهی با قدرت الهی در صحرای تبس هواپیماهای غول پیکر آمریکایی را سرنگون کردن؟ مگر ما تجربه نکردیم در 8 سال دفاع مقدس با دست خالی سربازان روح الله در مقابل 40 کشور که کمک کشور عراق بودند در مقابل آن استادند، مقاومت کردند و یک بدب از خاک خود را به دشمن ندادند؟ باید چنین کسی که اعتقاد قوی، اعتقاد سالم و اخلاق سالم و عملکرد سالم داشته باشد وارد عرصه بشه. شاخصه دوم خدمت به خلق، خدمت به مخلوقات. عزیزان من، خاصی که چشیده باشد طعم فقر را، کسی که در زندگی خودش تجربه کرده باشد نداری را، ماشین نداشتن را، خونه نداشتن را، زندگی ضعیف را تجربه کرده باشد، اون میفهمد که باید در جامعه خدمت کرد، دست فقرا را گرفت. شاخصه سوم، خلاصه عرض میکنم، عدالت در ابعاد مختلف. ما نیاز داریم یک دولت جوان انقلابی حزب الله و کارگزاری که بتواند عدالت را در تمام جامعه توسعه بدهد. عزیزان من، همه میدانیم، همه ما میدانیم که دوی هستن در جامعه با 1,200,000، 1,800,000، با 2 میلیون زندگی میکنن، در حالی که دیگرانی هستن بیش از 20 میلیون 30 میلیون حقوق میگیرن. کجای این عدالت است؟ می تواند دولت جوان انقلابی، دولت جلسور، دولت نتر، دولتی که در مقابل زر و زور و قدرت بیستد و این عدالت را در جامعه ایجاد بکنه؟ حقیقتاً ما دلمندیم، حقیقتاً دلمندیم. اون مسبباتی که بعض مواقع اتفاق می افتد، 20% حقوقات زیاد بشه، 20% 1,800,000 چقدر می شود؟ 20% 20,000,000 30,000,000 چقدر می شود؟ بیشتر از حقوق یک آدم فقیر در خود اضافی ادیانه اوناست که چطور باید جلو اینجا بگیرد؟ بجز دولت انقلابی، بجز دولت جوان و متدین حزب اللهی که عدالت را در تمام ابعادش در جامعه، شما مددجویان کمیته امداد را میبینید، مددجویان دستیسی را میبینید، حقوق بگیران تامین اجتماعی و دیگران را میبینید. بازنشستگان عزیز ما الان با این وضعیت، با این حقوق، دختر دارد، پسر دارد، عروس دارد، داماد دارد، چجوری باید زندگی بکنه؟ ما یه رئیس جمهوری میخواییم که با تمام قدرت عدالت را در ابعاد مختلف بتواند اجرا کند، یعنی هم قدرت داشته باشد، هم جرأت و جسارت داشته باشد که و این کار را انجام بده. شاخصه چهارم، سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد. رئیس جمهور آینده کشور باید سلامت اقتصادی باشه، باید دستش آلوده به بنگاه‌های سالم داشته باشد. یعنی ما بشناسیم که این طرف از کجا حرکت کرده. این دارایی که الان در انتخابات ما میتونیم اینم شناسایی بکنیم، این آقا این همه خرج میکنن از کجا دارد؟ مال خودش هست؟ از کجا آورده؟ مال دیگره؟ چون رئیس جمهور در آینده باید نظارت بر همه بدنه دستگاه اجرایی، مدیران و کل و استانداران و فرمانداران داشته باشد، وزرا داشته باشد، باید خود دست سالم باشد، سلامت اقتصادی داشته باشد و اولین کسی باشد که مبارزه با فساد را خودش شروع میکند. یعنی اگر خودش سلامت اقتصادی نداشته باشد نمیتواند با فساد مبارزه بکند. و ساخته پنجم قانونگرایی است. عزیزان من، هر کسی در هر مکانی، در هر جایگاهی، از هر حزب و گروهی وارد عرصه انتخابات میشود، باید مر قانون، ما کشور ما قانون دارد، وزارت کشور دارد، شورای نگهبان دارد، نه اینکه موقعی که خودش رأی میآورد قانون درسته، موقعی خودش رأی نمیآورد خدای نکرده مردم را بدوزد چپ خیابون. نه، قانونگرا همه باید، شما دیدید کشور آمریکا چه اتفاقی افتاد، یا در سال 88 در کشور ما چه اتفاقات افتاد، چقدر مردم هزینه دادن، چقدر دولت هزینه داد، چقدر کشور هزینه داد. عزیزان من، باید همه قانونگرا و مردم از رئیس جمهور، هم از رئیس جمهور گذشته، هم از رئیس جمهور آینده، هم از دستگاه های اجرایی بخواهند که همه قانونگرا باشند، مثل مر قانون عمل بکنند.
عذرخواهی میکنم از شما حاج آقا، خیلی عذرخواهی میکنم، ما حدود یک دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم.
تمام میکنم.
بله بفرمایید.
عرض کنم که شاخصه سیستم ما حکمت، خردگرایی و کارشناسی. عزیزان من، رئیس جمهور نباید در همه چیز تخصص داشته باشد. این غلط است که بعضی‌ها میگن رئیس جمهور باید در همه چیز تخصص داشته باشد. نه، رئیس جمهور باید مدیریت بلد باشد، مدیر باشد، بتواند از خرد جمعی و از حکمت و از کارشناسی کارشناسان متخصصین در حوزه‌های مختلف بهره‌مند و استفاده کند. شاخصه هفتم و آخرین شاخصه ما تکیه بر ظرفیت درونی که در هر دولتن بدون تعارف، ما منابع انسانی قوی داریم، ما ذخایر مدنی قوی داریم، ما قدرت کشاورزی واقعا فوق‌العاده داریم، ما کشور چهار فصل داریم، از دو که طرف کشور تازه بارندگی در کشور، از در جای دیگر کشور ما از کنم که کاشت و برداشت اتفاق می افتد. کشور ما چهار فصل است. رئیس جمهور باید از ظرفیت های درونی کشور، از منابع انسانی، ذخایر مدنی و کشاورزی بیشترین بهره برداری را، جلمندی که الان مردم دارن، عزیزان من، در دو چیز بیشتر از همه جلمندن. نکته اول بیکاری که در جامعه ما وجود دارد، جوانان ما خیلی هاشون الان بیکار هستن، مراجعاتی که به ماها اتفاق میفته واقعا ما شرمنده مردم شریف ایران و منطقه خودمون هستیم. نکته دوم این ایرانی هایی که افکار گسیخته در جامعه اتفاق میفتن، باید جلو این گرفته بشه، مخصوصا در ایام سبعه باید مسئولین شب و روز نشناسن و جلوی این ایرانی را بگیرن. و ما انتظارم این است که مردم شریف ایران با انتخاب صحیح بتوانند در آینده و چنین شخصیتی را در رأس قدرت اجرایی کشور قرار بدهند تا بتوانیم کشور در حال توسعه، کشور در حال پیشرفت
و خیلی ممنونم از شما. سپاسگزارم از شما جاقا حسن زاده، محبت کردید با جمعه محترم میانداب. سلامت بشید، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون. سپاسگزاریم از اینکه در این آدینه هم در ساعت حضور دیگر رو همراهی کردید. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، ساعت 14 اینجا رادیو تهران. غیر از هنر که تاج سر آفرینش است، دوران هیچ منزلتی جاودانه نیست. امیدوارم که لحظاتتون پر از شادی باشه و متبرک به وجود عشق باشه. همچنان با ما همراه باشید با بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران.